صحرا غبارم، تا رسم در ره گذارت، یا رسی در ره گذارت، در ره گذارت.
آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. خدا نامش در آغاز کلام است که از اسمای زیبایش سلام است. سلامی گرم و سرشار از کرامت که از فضل خدا بخشد سلامت. خداوندی که در هر لحظه با ماست، به ذکرش هر مرض قطعاً مدواست. یقین دارم که هر درد بیاید خدا از وصل خود درمان نماید. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان کانال تاجیکی صدای خراسان. مطرب شریفی هستم، با همراه دیگر از همکارانم برنامه شامگاهی امشب را تقدیم شما عزیزان خواهم کرد. امیدوارم که تا پایان برنامه ها با ما میمانید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. تلك آیات الكتاب المبین. إنا
تعقلون
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم
شام بخیر دوستانی گرامی امروز دوشنبه 17 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 17 جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 8 دکبر سال 2025 میلادی است و اما آنچه که همکارانم برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود سپس نواهنگ به سمع شما عزیزان رسانده خواهد شد بعد از آن مشاهی را خواهد چنید برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود سپس تکرار راهی به سوی نور به سمع شما رسانده خواهد شد برنامه بعدی راسای مجازی خواهد بود بعد از آن راز تندرستی را خواهد چنید سپس تکرار آسیای مرکزی به سمع شما رسانده خواهد شد برنامه بعدی روزنه خواهد بود سپس 1-2-3 ورزش را خواهد چنید بعد از آن برنامه سیاسی را میشنوید پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما حکایت‌های ادبی است این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران 23 دقیقه به وقت تاجیکستان آغاز گفتارهای سیاسی
برگزاری دومین نمایش بین‌المللی صنعت معدن‌های کوهی متالورژی در دوشنبه. سفر وزیر امور خارجه ایران به جمهوری آذربایجان. و موج جدید دستگیری اهالی فوتبال در ترکیه. بسم الله الرحمن الرحیم و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با مجله با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرهای شانگاهی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. دومین همایش بین‌المللی صنعت معدن‌های کوهی متالورژی در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. این همایش با حضور بیش از 20 شرکت معدنی پیشرو از تاجیکستان و بیش از 200 سرمایه‌گذار، تولیدکننده تجهیزات، کارشناسان بین‌المللی و نمایندگان مؤسسات مالی برگزار خواهد شد. هدف از این همایش ارائه پتانسیل منابع معدنی تاجیکستان با جامعه جهانی، نمایش طیف گسترده منابع موجود از جمله فلزات غیر آهنی، مواد معدنی مهم و شناسایی پروژه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری امیدوار کننده است. این همایش شامل جلسات عمومی، میزگیردها، گزارش‌های کارشناسی، جلسات بی تو بی و مشاوره در مورد ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مشترک خواهد بود. این همایش گفتگوی مستقیم بین نمایندگان تجاری، سرمایه‌گذاران و سازمان‌های دولتی را ترویج می‌دهد و آماده‌سازی و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن‌ها را تسریع میکند. سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به جمهوری آذربایجان. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای دیدار با مقامات ارشد جمهوری آذربایجان دیشب وارد باکو شد. آقای عراقچی قرار است در این سفر با ایرانیان مقیم کشور هم دیدار و از نسخه آذری کتاب قدرت مذاکره هم رونمایی کند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از باکو.
سفر وزیر امور خارجه به همسایه شمالی سید عباس عراقچی در سفری رسمی و دو جانبه وارد مرکز جمهوری آذربایجان شد. بررسی وضع روابط دو جانبه، راهکارهای توسعه آن و همچنین مرور تازه ترین تحولات منطقه و جهان از جمله محورهای گفتگوی وزیر امور خارجه با مقامات جمهوری آذربایجان است. اولین دیدار رسمی آقای عراقچی در سفر به باکو، دیدار و رایزنی با الهام علیف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان است. گفتگو با وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان و همچنین رئیس مجلس و معاون نخست وزیری این کشور از جمله دیگر برنامه هاست. محمد حسن نیکبین، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
ثبت نام دیجیتال بازنشستگان در تاجیکستان از نیمه دوم نوامبر آغاز شد و تا پایان دکمبر ادامه خواهد داشت. ثبت اطلاعات و چهره بازنشستگان از طریق تلفن انجام می شود و عکس ها و اطلاعات آنها در یک برنامه جداگانه قرار می گیرد. با گفته آژانس بیمه اجتماعی و بازنشستگی، این برنامه با بهبود کیفیت زندگی بازنشستگان، شفافیت و کارایی مدیریت کمک میکند و در تمام 68 شهر و منطقه کشور اجرا میشود. این آژانس میگوید که بازنشستگان باید با مدارک شناسایی خود به دفترهای محلی آژانس بازنشستگی و بیمه تامین اجتماعی مراجعت کنند. این دفترها 24 ساعته و 7 روز هفته کار میکنند. بازنشستگان سالمند و معلولینی که نمی توانند به دفترهای بازنشستگی مراجعه کنند، توسط کارمندان این اداره ثبت نام خواهند شد. تخریب و تاراج گنجینه‌های باستانی فلسطین. قصر الپاشا یکی از گنجینه‌های باستانی در غزه متعلق به دوره مملکت است که توسط ماشین جنگی اشغالگران ویران و بیش از 17000 قطعه باستانی آن سرقت شده است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره از فلسطین با هم می‌شنویم.
هذا الخراب این خرابه تنها چیزی است که از گنجینه‌های باستانی غزه باقی مانده. قصرالپاشا را ماشین جنگی اشغالگران ویران کرده. آنها فقط به تخریب و نابودی آن بسنده نکردند، بلکه بیش از 17,000 قطعه باستانی را سرقت و به موزه های خود منتقل کردند. قصرالپاشا در محله الدرج در بخش قدیمی شهر غزه قرار دارد. این بنا یکی از مهمترین مکانهای تاریخی در نوار غزه به شمار می رود.
گزارش هایی که از غزه به دست ما رسیده نشون میده که حدود 17,000 قطعه باستانی سرقت شده. طبق گفته شاهدان عینی بیش از 226 مکان باستانی تخریب شده.
اینجا شهر سبستیه در شمال کرانه باختری نمونه ای از تلاش اشغالگران برای سلطه بر اماکن باستانی فلسطین و سرقت آثار تاریخی است. هدف اشغالگران از این سرقت‌ها پشتیبانی از یک روایت جعلی تاریخی است.
گروه‌های شهرک نشین را می‌آوردند و برای آنها درباره سازه بازالت رومی صحبت می‌کنند. این آثار باستانی چه ارتباطی به صهیونیست‌ها دارد؟ صهیونیست‌ها کودکان خود را به سبستیه می‌آوردند و مفهومی را در ذهن آنها می‌کارند و به او می‌گویند این مکان‌های باستانی متعلق به اسرائیل است.
گزارش‌های محلی و بین‌المللی نیز به افزایش عملیات حفاری غیرقانونی در کرانه باختری به ویژه در منطقه جیم اشاره دارد که در آن گروه‌های رسمی و غیر رسمی اسرائیلی قطعات باستانی را بیرون می‌کشند و آنها را به موزه‌های خود منتقل می‌کنند یا در بازار سیاه به فروش می‌رسانند.
از زمان آغاز جنگ علیه غزه تلاش‌های مختلفی برای الحاق کرانه باختری و تسلط بر زمین‌های اینجا صورت گرفته. ایده این است که از آثار باستانی و علم باستانشناسی به عنوان سلاحی علیه فلسطینی‌ها استفاده شود، یعنی تلاشی برای ساخت یک روایت صهیونیستی و پیوند آنها به سرزمین فلسطین.
آثار باستانی گواه تاریخی و هویت ملی هر ملتی است که در سرزمینش ریشه دارد. اشغالگران صهیونیست تلاش می‌کنند هویت و تاریخ فلسطینی‌ها را محو کنند و آن را با تاریخی صهیونیستی جایگزین کنند، در حالی که فلسطینی ها هزاران سال است در این سرزمین ریشه دوانده‌اند.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. سفیر تاجیکستان با معاون وزیر امور خارجه عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. اکرم کریمی سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی با ایهاب النجار معاون وزیر امور خارجه پادشاهی عربستان سعودی در امور کنسولی دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سامانه خاور به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی، در این دیدار گسترش همکاری های کنسولی و تقویت روابط دو جانبه بین تاجیکستان و عربستان سعودی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین همچنین در مورد مسائل مورد علاقه مشترک تبادل نظر کردند. تحریم های بی اثر. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلان کرد که مجوز فعالیت جایگاه‌های سوخت با برند لوکایل در خارج از روسیه را تمدید کرده و بخش از تحریم‌های اعمال شده علیه این شرکت بزرگ نفتی روسیه را به حالت تعلیق درآورده است. با گزارش رسانه روسیه ریا نوستی، آمریکا و اروپا از سال 2014 29,000 تحریم علیه روسیه اعمال کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم میشنویم.
از اینجا شروع شد کریمه سال 2014. حمله در واکنش به سرکوب روستبارها که به سرنگونی کودتاگونه یاکونویچ معترض بودند. غربی ها اسمش را انقلاب گذاشتند. تحولی بنیادین که یک بار دیگر خطر نفوذ ناتو بیخ گوش روسیه را جدی کرده بود. از آن روز تحریم ها علیه روسیه آغاز شد و پس از حمله گسترده به اوکراین در فوریه 2022 اوج گرفت. حالا رسانه های روسی می گویند در این مدت بیش از 29,000 تحریم علیه این کشور اعمال شده. از تحریم نفت و گاز تا مصادره اموال.
ما از موجودی نقدی دارایی های توقیف شده روسیه در اتحادیه اروپا استفاده خواهیم کرد. ما آنها را به عنوان وام به اوکراین می دهیم.
تحریم کشتی ها، شرکت ها و مقامات روسی و تحریم های ورزشی. حتی خط لوله گاز روسیه به آلمان هم منفجر شد تا اجرای تحریم ها سفت و سخت شود. غرب امیدوار بود با فرسایشی شدن جنگ تحریم ها اثر کند و روسیه ناچار به عقب نشینی شود، اما همراهی نکردن بسیاری از کشورها با تحریم ها راه چاره را برای مقامات مسکو باز گذاشت.
همه کشورهای جهان به تحریم های روسیه نپیوستند، به ویژه اقتصادهای بزرگ آسیایی، هند و چین و حتی برخی از کشورهای عضو ناتو.
در مقابل آثار تحریم ها روی اروپایی ها به ویژه آلمان قابل توجه بود.
آلمان در موقعیت وحشتناکی قرار دارد. قبل از جنگ صادر کننده خالص برق بود، اما بعد از آن گاز ارزان روسیه قطع شد و آلمان اقتصادش هزینه بر شد.
حالا پس از حدود 4 سال جنگ، واقعیت اوریان بازی ابرقدرت ها شکست راهبرد تحریم هاست. آمریکا خودش را عقب کشیده و طرح صلحی را ارائه داده که بازتاب دهنده منافع روسیه در جنگ است.
تا الان اثر مطلوبی نداشته. این موضوع مردم را به شدت نگران کرده. نه فقط در کیف، بلکه در پایتخت‌های اروپایی هم اوضاع به هم ریخته است. چرا که با یک طرح نابرابر و به ضرر اوکراین مواجهیم.
کاخ سفید حتی بخشی از تحریم‌های روسیه در حوزه نفت را تعلیق کرده و اوکراین و اروپا قربانی سیاست شرقی سازی ناتو و فشار بر روسیه شدند. قربانی که یکی از آنها خاکش را باید واگذار کند و دیگری افول امنیت و اقتصادش را باید به نظاره بنشیند. حسین روحانی فرد، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به یک خبر ورزشی جلب میکنم. موج جدید دستگیری اهالی فوتبال در ترکیه. بازیکنان و مدیران لیگ برتر ترکیه در بزرگترین پرونده فساد تاریخ فوتبال این کشور به اتهام تبانی و شرطبندی بازداشت شدند. در پی تحقیقات و عملیات نیروهای امنیتی ترکیه در خصوص فعالیت گسترده شرطبندی غیرقانونی، موج جدید از بازداشت اهالی مستطیل سبز در این کشور آغاز شد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از آنکارا.
روز سیاه اهالی مستطیل سبز، عضویت و فعالیت فوتبالی ها در سایت های شرط بندی تیتر اول روزنامه های ترکیه.
یعنی گوز آلتی قرارلری وار.
چندین بازیکن و مدیر لیگ برتر فوتبال این کشور در قالب این پرونده دستگیر شدند. آنها که علارغم ممنوعیت عضویت و فعالیت اهالی فوتبال در سایت های شرط بندی به این کار اقدام کردند.
فوتبالین بتون عنصرلارین تمیزلنمسی لازم.
تمام اجزای فوتبال باید پاکسازی شوند. فرقی نمی کند چه مربی باشد یا بازیکن. همه باید پاسخگوی اعمالشان باشند.
گزارش های رسمی حاکی از آن است که در میان افراد بازداشت شده چندین نفر از چهره های تاثیرگذار و کلیدی فوتبال ترکیه به چشم می خورند. از جمله رؤسای برخی باشگاه‌ها، مفسران، مدیران برنامه و شماری از بازیکنان فعال در لیگ‌های مختلف ترکیه. پرونده‌ای که حالا سلامت و نتایج به دست آمده در لیگ فوتبال ترکیه را به طور جدی زیر سوال برده است. آنجا که برخی اخبار حاکی از شرط بندی این مربیان و بازیکنان بر سر بازی‌هایی که خود در آن شرکت داشتند هستند. موضوعی که روزنامه صباح در تیتر اول خود به آن پرداخته و نوشته که حالا بحث تبانی برای آنها مطرح است.
اگر اثبات شود تبانی در کار بوده، بر اساس قانون علاوه بر محرومیت مادام العمر از فوتبال، برای متخلفان زندانی نیز در نظر گرفته می شود.
افراد بازداشت شده حالا برای بازجویی های تکمیلی و روشن شدن جزئیات ماجرا در اختیار مقامات قضایی قرار گرفتند. دادستانی استانبول اعلام کرده بررسی این پرونده همچنان ادامه داره و احتمال این که در روزهای پیش رو کسان دیگری از اهالی فوتبال به جمع بازداشت شدگان اضافه بشند وجود داره. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخطی مهمترین خبرها جلب میکنم. برگزاری دومین همایش بین‌المللی صناعت معدن‌های کوهی متالورژی در دوشنبه. سفر وزیر امور خارجه ایران به جمهوری آذربایجان و موج جدید دستگیری اهل فوتبال در ترکیه. از همراهی شما سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما رو در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همین که تقویم تاریخ رو خواهید شنید.
با نام و یاد خدا، سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 17 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 17 جماد الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 8 دکمبر سال 2025 میلادی. صد و 23 سال پیش در روز 17 جماد الثانی سال 524 هجری قمری باره بغدادی، ادیب و شاعر معروف عرب درگذشت. او در سال 443 هجری قمری متولد شد و در علم نحو و لغت از علمای برجسته دوران خود به شمار می رفت. تنها اثری به یادگار مانده از باره بغدادی دیوان اشعار اوست. باره بغدادی در سن 81 سالگی در حالی که نابینا شده بود دار فانی را وداع گفت. صد و 57 سال پیش در روز 8 دکمبر سال 1868 میلادی حکومت شگون‌ها یا حاکمان نظامی در ژاپن سقوط کرد و در پی آن اصلاحات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در این کشور آغاز شد. شگون‌ها یکی از 10 خاندان قدرتمند در ژاپن بودند که دیکتاتوری خود را از قرن 12 میلادی بر ژاپن حاکم کردند. در آن زمان علارغم وجود دربار حکومتی امپراتور در کیوتو، قدرت واقعی در اختیار شگون ها بود. با گذشت زمان حکومت در میان شگون ها موروثی شد و این خاندان با کسب قدرت فراوان نفوذ گسترده در دربار ژاپن پیدا کرد. شگون ها با اتکا به قدرت و نفوذ خود مانع از ارتباط ژاپن با سایر کشورها می شدند. اما یک سال پس از روی کار آمدن امپراتوری مقتدر ژاپن موتیسو هیتو در سال 1867 میلادی حکومت شگون ها سرنگون شد. صد و 22 سال پیش در روز 8 دکمبر سال 1903 میلادی هربرت سپنسر، متفکر و فیلسوف معروف انگلیسی درگذشت. وی در سال 1820 میلادی متولد شد و نزد پدرش به آموختن علوم مختلف پرداخت. وی سپس با اتکا به مطالعات شخصی بر مقاومت خود افزود. سپنسر معتقد بود که علم را باید از طریق مشاهده و تجربه به دست آورد. این متفکر معروف انگلیسی با اعتراف به اینکه ذهن بشر محدود است، واقعیت همچون روح را انکار می‌کرد. در عین حال وی جهان آفرینش را رو به تکامل می‌دانست و به نظم آن اذعان داشت. پنسر در اخلاق بر عدالت و نودوستی تاکید داشت. برخی از آثار وی عبارتن از اصول روانشناسی، اصول علوم اجتماعی در 3 جلد و اصول زیست شناسی در 2 جلد. 111 سال پیش در روز 8 دکبر سال 1914 میلادی نبرد دریایی فالکلند در اطراف جزیره های به همین نام در اقیانوس اطلس یا خود اتلانتیکا و در نزدیکی کشور ارجنتین میان انگلیس و آلمان به وقوع پیوست. در این نبرد رزمناوهای آلمانی از ناوگان انگلیس شکست خوردند و این جزیره ها بار دیگر به تصرف انگلیسی ها در آمدند. شایان ذکر است که این جزیره ها در آخرهای قرن 16 میلادی کشف شدند و ارتش فرانسه در سال 1764 میلادی آن را تصرف کرد. اما پس از کشف منابع غنی نفتی در جزیره های فالکلند این منطقه مورد توجه انگلیس قرار گرفت و ارتش این کشور منطقه را به اشغال خود درآورد. جزیره های فالکلند با وجود آنکه آرژانتین پس از استقلال آنها را جزء قلمرو خود میداند و حتی در سال 1982 بار دیگر بر سر آن جنگید، اما هنوز در اشغال انگلیس است. جزیره های فالکلند در اقیانوس اطلس یا خود اتلانتیکا و در جنوب شرقی کشور آرژانتین واقع شده است. و 26 سال پیش در روز 17 آذر ماه سال 1378 هجری شمسی حسین مکی سیاستمدار، مورخ و نویسنده معاصر ایرانی درگذشت. حسین مکی در سال 1290 هجری شمسی به دنیا آمد و پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی به تهران رفت و به خدمات دولتی پرداخت. مکی بعد از شهریور ماه سال 1320 و ایجاد فضای باز سیاسی فعالیت‌های رسمی خود را در مطبوعات آغاز کرد و نوشته‌های تاریخی، تحقیقی و ادبی او بخشی مهم از مندرجات روزنامه‌های درجه اولی تهران بود. او در همین زمان نخستین جلدهای کتاب تاریخ سیاست 20 سالی ایران را به نگارش درآورد و به شهرت رسید. مکی در سال‌های بعد به عضویت حزب ایران و حزب دموکرات ایران درآمد و این سراغ برای فعالیت‌های سیاسی او در مجلس 15 و 16 و 17 گردید. او از طرفداران سرسخت دکتر مصدق به شمار می‌رفت و در مبارزات ملی کردن صنعت نفت تلاش‌های زیادی از خود نشان داد. مکی عضو هیئت خلعیت از کمپانی جنوب بود و به علت خدماتش به سرباز فداکار ملقب گردید. وی پس از کودتای 28 مرداد ماه سال 32 به حاشیه رانده شد و هنگامی که در سال 1939 به فعالیت‌های سیاسی رو آورد، رژیم پهلوی مانع فعالیت‌های مکی شد. حسین مکی از آن پس به کارهای علمی و ادبی روی آورد و آثاری متنوع را به نگارش درآورد. تاریخ 20 سالی ایران در 8 جلد، کتابی سیاه در 8 جلد، خاطرات سیاسی در 2 جلد، زندگانی سید حسن مدرس در 2 جلد، وقایع سی تی و تصحیح دیوان مشتاق و فرخی یزدی از جمله آثار اوست. حسین مکی به عنوان آخرین فرد از رجال و اطرافیان دکتر محمد مصدق در جریان ملی شدن صنعت نفت سرانجام در اواسط آذر ماه سال 1378 هجری شمسی و در سن 88 سالگی در تهران درگذشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 17 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 17 جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 8 دکبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
دوستان و یارانی همراه، در این لحظه برنامه نواهنگ رو میشنویم.
دل درام تشه غم رو خد
که باید مون سجن آید و دل گردد شاد و بیتار.
نواهنگ
به نام آن که بندگان را به خطاب کرامت با هزاران لطافت می نوازد و به سوی خود می نماید و می خواند. درود بر شما همراهان برنامه نواهنگ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه محمد رضا لطفی. در اجرای یکی از کنسرت‌های گروه شیدا در جشن هنر شیراز، لطفی برای نخستین بار از دف در موسیقی سنتی ایران استفاده کرد. این کنسرت با خوانندگی شجریان و نوازندگی بیژن کامکار در دستگاه نوا اجرا شده بود. دف در آن زمان آنطور که باید مرسوم نبود و تنها در برخی از مناطق کردستان و خانقاه ها مورد استفاده قرار می گیرد. دلیل این موضوع اعتقاد به این مسئله بود که دف نباید برای نامحرم نواخته شود. لطفی در زمان اقامت خود در کردستان با دف آشنا شده بود. از آنجا که او قادر نبود نوازنده دف را با خود به تهران بیاورد، پس خود این ساز را فرا گرفت. چندی پس از فروپاشی گروه عارف و شیدا، اعضای این دو گروه به هم پیوستند. آنها ابتدا فعالیت خود را در زیرزمین منزل لطفی آغاز کردند و با گسترش اعضای گروه فعالیت خود را در مکانی که ابتهاج آن را در اختیارشان قرار داده بود ادامه دادند. به پیشنهاد ابتهاج این مرکز کانون چاوش نامیده شد. هوشنگ ابتهاج مدیریت کانون را بر عهده داشت. لطفی رئیس هیئت امنا بود و حسین علیزاده مدیریت آن را بر عهده گرفته بود. این آموزشگاه علاوه بر نوازندگی به تعلیم آواز نیز می پرداخت. استادان کلاس‌های آواز کانون چاوش شهرام ناظری، محمد دیار ایران بود که امروزه برخی از آثار منتشر شده توسط گروه چاوش زیر نظر محمد رضا لطفی تصحیح و با تغییر نام بازنشر شده است.
به شعر سایه در آن بزمگاه آزادی طرب کنید، به شعر سایه در آن بزمگاه آزادی طرب کنید که پرنوش باز جان شما.
همراهانی کانالی تاجیکی، در این لحظه شما رو به شنیدنی برنامه مشاهیر دعوت میکنیم.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام.
من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. همراه شما عزیزان با خواجه عبدالله انصاری، معروف به پیر هرات، عارف، مفسر، محدث و ادیب بزرگ ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی آشنا می شویم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. ابو اسماعیل عبدالله ابن منصور انصاری غروب روز جمعه دوم شعبان سال 396 هجری قمری در کهندز از توابع طوس از مادری اهل بلخ چشم به جهان گشود. نسب خانواده خواجه عبدالله را به ابو ایوب خالد ابن انصاری، صحابی معروف پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می رسانند. ابو ایوب کسی است که پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم هنگام هجرت از مکه به مدینه در خانه اش فرود آمد و به همین مناسبت میزبان خوشبخت را صاحب رحل خواندند. در روایات معتبر آمده است که هنگامی که پیامبر بزرگ اسلام از مکه به مدینه مهاجرت کرد، بسیاری از بزرگان و مردم مدینه از ایشان خواستند که در منزل آنها اقامت کند، اما حضرت فرمودند هر جا شتر فرود آید من آنجا درآیم. شتر حضرت در خانه ابو ایوب نشست و حضرت به خانه ابو ایوب درآمد. ابو منصور محمد ابن علی انصاری پدر خواجه عبدالله پیشور و کاسب بود و در تقوا و خوی و خصلت عرفانی شهرت داشت. عبدالله کودک بود که پدر دار فانی را وداع گفت و او را تنها گذاشت. خواجه دوران خردسالی را در فقر و تنگ دستی سپری کرد، چنانچه در مورد خودش میگوید من بسیار با جامعه عاریتی مجلس کردم و بسیار به گیاه خوردن به سر بردم و بسیار خشت زیر سر نهادم. در همه خانه ما بوریانی یا حسیری بود که بر وی بخفتی و نمد پاره‌ای که بر خود پوشیدی. عبدالله از همان اوان کودکی تعلیم و تحصیل را شروع کرد و از استادان فن، علم حدیث و تفسیر آموخت. یکی از استادان او یحیی بن عمار شیبانی است که از شیراز به هرات آمده و کلاس درس و بحث داشت. یحیی بن عمار شیبانی کسی است که تلاش می‌کرد سنت عرفا را با شریعت اسلام تطبیق دهد و این راه و روش او در مشرب فکری شاگردش عبدالله نیز اثری پایدار بر جای گذاشت. مشهور است که عبدالله در همان سنین به مدد حافظه قوی مورد توجه استادانش قرار گرفت و در کسب مقدمات و حفظ قرآن و اشعار عربی در میان همسالانش پیشتاز بود. گفته شده است که خواجه عبدالله در 4 سالگی به مکتب رفت. در 9 سالگی خوب شعر می گفت و احادیث بسیاری از محدثین را از حفظ داشت. خواجه عبدالله در تألیف احادیث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رنج و سختی بسیار کشید. خود در این مورد گفته است آنچه من کشیده ام در طلب حدیث مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هرگز کسی نکشیده باشد. باری در نیشابور زیاد باران می آمد و من در حالت رکوع می رفتم و جزوه های حدیث به شکم باز نهاده بودم تا تر نشود. عزیزان، استادان خواجه عبدالله شافعی مذهب بودند، اما پس از مدتی او مذهب حنبلی را اختیار کرد. عبدالله در سال 417 هجری قمری 21 ساله بود که برای تکمیل تحصیلات عازم نیشابور شد. در قرن چهارم و پنجم هجری قمری خراسان کانون علم و تصوف اسلامی بود و شیوخ صوفی از عراق عرب و ماوراءالنهر به شهرهای پررونق آن روی می آوردند و از کتابخانه های مهم آنجا که از کتاب های علمی و عرفانی پر بود استفاده می کردند. در خراسان صوفیان بزرگی خوش درخشیده بودند و هر یک به سهم خود گنجینه عرفان اسلامی را غنی‌تر ساخته بودند. اساس مکتب عرفان خراسان که شهر پررونق و جو علمی نیشابور کانون مهم آن بود، جمع شریعت و طریقت و مبارزه با انحراف و بدعت بود. عرفای بزرگی چون ابونصر سراج و شاگردش سلمی و شاگرد او قشیری مدرسه های خاصی به همین منظور در آن شهر بنیان نهاده بودند. تصوف رایج در خراسان که به مکتب خراسان شهره بود بر نقل اقوال مشایخ تکیه داشت. خواجه عبدالله انصاری در همین مکتب پرورش یافت و به مبادی و اصول آن وفادار ماند. دوستان گرامی، مهمترین خدمت پیر هرات به مکتب عرفانی خراسان این بود که منازل طریقت و مقامات سلوک عرفانی را مدون ساخت و در درجه بندی مقامات ترتیب تازه‌ای آورد. ویژگی درجه بندی و ترتیب او در مقامات عرفانی این است که این ترتیب منحصر به کیفیات باطنی و اشراقی نیست، بلکه اخلاق و آداب زندگی متعارف را نیز دخالت داده است تا هر فرد صوفی در عین حفظ پیوند با زندگی سیر معنوی داشته باشد و طریقت را با شریعت همراه کند. خواجه عبدالله انصاری در اثر ذکاوت و استعداد خود در کمترین زمان بسیاری از علوم دینی و ادبی را فرا گرفت و به دلیل مطالعات بسیار عمیقی که داشت به نام یک عالم و عارف آگاه شهرت یافت و علاقمندان بسیاری از گوشه و کنار به دورش گرد آمده و از محضرش کسب فیض و استفاده معنوی کردند. خواجه عبدالله انصاری حتی لحظه ای از عمر گرانقدر خود را در بطالت و بیهودگی تلف نکرد، تا جایی که از طلوع سپید دم تا پاسی از نیمه شب یا وقت خود را به قرائت آیات کلام الله مجید و تأمل در آن سپری می کرد و یا در کنار عالمان به موعظه ها و گفته های آنان گوش می داد. خود در این باره گفته است: همه روز بنوشتمی و روزگار خود بخش کرده بودم، چنان که مرا هیچ فراغت نبودی. بامداد پگاه به بام خانه می رفتم به قرآن خواندن. چون باز می آمدم به درس مشغول می شدم. به شب در چراغ حدیث می نوشتم و حتی فراغت نان خوردن نبود. مادر من نان لقمه کرده بودی یا می کرد و در دهان من می نهاد. در میان نوشتن حق سبحانه و تعالی مرا قدرت حافظه‌ای داده بود که هرچه زیر قلم من می گذشت مرا حفظ می شد. موسیقی خواجه عبدالله در سال 423 هجری قمری عازم سفر حج شد و بر سر راه مکه در بغداد توقف کرد تا مجلس درس ابو محمد خلال بغدادی را درک کند. خواجه عبدالله در بازگشت از سفر حج به طوس، بسطام و خرقان رفت. او در خرقان به زیارت ابوالحسن خرقانی، صوفی نامور اهل خرقان، نائل شد. این ملاقات در وی سخت اثر کرد و ذوق عرفانی او را که به برکت تلقین پدر در وجودش جوانه زده بود به بار آورد. خواجه عبدالله از دیگر مشایخ صوفیه عصر خود مانند شیخ ابو سعید ابوالخیر نیز درک فیض کرده است. ایشان پس از استفاده از محضر استادان و عرفای بنام روزگار خود که در شهرهای مختلف مجلس درس و بحث داشتند، سرانجام به زادگاه خود بازگشت و در آنجا مقیم شد و به تعلیم مریدان مشغول شد. در روزگاری که امام الحرمین، فقیه شافعی مشهور، در نظامیه نیشابور فقه شافعی و کلام اشعری درس می‌داد، با علم کلام مخالفت کرد و حتی در رد آن کتاب نوشت. به همین سبب چند بار تهدید به قتل شد و حتی به فرمان خواجه نظام الملک وزیر ادیب آن روزگار از نیشابور تبعید شد. وزیر پرکفایت سلجوقیان هرچند به پاس تقوا و دانش پیر هرات حفظ حرمت وی می کرد و او را از تعرض معاندان مسون می داشت، اما نمی توانست اجازه دهد که به دلیل وجود وی در شهر نیشابور آتش فتنه برانگیخته شود. خواجه عبدالله که شیخ الاسلام لقب گرفته و مریدان بسیاری در هرات به هم زده بود، در پایان عمر نابینا شد. وی صبح روز جمعه 22 ذی‌حجه سال 481 هجری قمری در سن 85 سالگی درگذشت و در گازرگاه در 10 کیلومتری هرات به خاک سپرده شد. آرامگاهش در همان محل برجاست و زیارتگاه مریدان و هواداران اوست. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.